سرکار خانم زهرا خاوری از مشهد، جناب آقای علی آبادی از تهران، سرکار خانم زهرا حاج بابایی ساربانگولی از تهران، جناب آقای محمد علی علیزاده مقتدر از تبریز. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگه شهر لوازم خانگی نخرید.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 30 مرداد 1403 هست. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. عزیزان، برای زائران اجتماعی بزرگ اربعین حسینی با تمامی وجود آرزوی سلامتی و عزت میکنیم و هر کسی که در این مسیر عظیم قدم بر می‌داره، مشمول الطاف صاحب کربلا آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. در این برنامه و در بخش دریچه به سراغ ادامه بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی خواهیم رفت. در میکروفون خبرساز از دستورات اجرایی درباره پرونده‌های کثیر و شاکی می‌گوییم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و انتظار کشنده صهیونیست‌ها در خصوص پاسخ ایران به این رژیم را به تحلیل کارشناسان بین‌الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی اربعین و تقویت ارتباط دو ملت ایران و عراق را مرور خواهیم کرد.
دریچه
تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس، بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند در اراضی بالای 10 هکتار، همینا برنامه است، همینا رو می‌خوایم اجرا کنه.
مسئولیت وزارت مسئولیت ساده‌ای نیست، چون در یک گسترش به اصطلاح جغرافیایی کل ایران هست.
بنده سیاست‌گذاری هایم همان سیاست‌گذاری هاست که در قوانین بالادستی بوده. رسیدن به امنیت غذایی که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست، به ویژه استفاده از روش های دانش بنیان و ارتقاء بهره‌وری که شاید بتوان گفت تنها مسیر پیش روی توسعه در این بخش است.
از صبح روز شنبه بررسی صلاحیت و برنامه های وزیران پیشنهادی دولت 14 در صحن مجلس آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه دارد. نمایندگان در جلسه و در دو نوبت صبح و عصر صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت را بررسی کردند. با وجود حضور سلایق سیاسی مختلف در فهرست پیشنهادی، اما برخی مخالفان به حضور برخی افراد در ترکیب کلی وزرای پیشنهادی انتقاد دارند و معتقدند حضور برخی چهره‌های سیاسی و جناحی آن هم در وزارتخانه‌های غیر سیاسی مغایر با تشکیل کابینه وفاق ملی و فراجناحی است. موضوعی که آقای پزشکیان آن را در روز معرفی وزرای پیشنهادی مورد تأکید قرار داد.
برادر که اینجا میگه آقا اینا سلایق مختلفن، هر سلیقه ای باشه وقتی میاد به قانون عمل کنه دیگه سلایق معنی نداره.
بررسی وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان در مجلس ادامه دارد و موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی نکات خود را در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی مطرح می کند. حالا چهارمین روز از بررسی ها می گذرد و به نظر می رسد که مجلس تا آخر این هفته یعنی فردا بتواند روند بررسی صلاحیت ها را به اتمام برساند. این روزها مجلس به یک صحنه جدی برای نمایش دموکراسی در جهت انتخاب یک کابینه قدرتمند و کارآمد تبدیل شده است. بررسی نظرات موافقان و مخالفان نشان می دهد که پرونده وزرای پیشنهادی به دقت مورد رصد و بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته است. موضوعی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بارها بوده و اخیراً در دیدار با نمایندگان مجلس هم مورد تأکید قرار گرفته است.
من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید، همه کمک کنند که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام ده. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشه، این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور موفقیت دست پیدا کنه، همه ما به موفقیت دست کرده. پیروزی او پیروزی همه ماست. اینو باید واقعا از بن دندان باور کنیم.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت بررسی وزرای پیشنهادی به صورت کامل و دقیق برای تشکیل کابینه‌ای کارآمد، نظر کارشناسی آقای دکتر مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی رو میشنویم که مهمان تلفنی امروز ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
من دو از ادب سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
مهمترین و برجسته ترین اقدام مجلس برای کمک به تشکیل کابینه قوی چه هست و ارزیابی شما در این چهار روز در مورد رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی چطور بوده؟
اراده مجلس هم به این طرف هست که به دولت کمک بکنه که انشاءالله کابینه زودتر تشکیل بشه. اصلا این کمک به معنای این نیست که خب نمایندگان، خب اصلا مردم هم دارن رسد میکنن. اصلا مجلسمون مخالفین دارن صحبت میکنن، موافقین دارن صحبت میکنن. اما یه نکته من لازم میدونم، اگر احیانا یک وزیری نتونه رأی اعتماد بگیرد، حالا امیدواریم که اصلا اتفاق نیفتد. اگر نیفته، ما وکیل مردمیم دیگه، ما نماینده مردمیم، ما امانتدار مردمیم. رئیس جمهور به اساس قانون اساسی مستقیما توسط مردم رأی میگیره و کابینه ایشون هم توسط مردمه، متأسفانه نمایندگان خودشون. امیدواریم که از اون چیزی که خیلی صلاح کشور باشه در روز چهارشنبه اتفاق بیفته.
بله بله، و یکی از خواسته های اصلی مردم طبق نظرسنجی ها و پیمایش های انجام شده حل مشکلات اقتصادی و معیشتیه. آقای دکتر پزشکیان هم در صحنه مجلس اقتصاد رو اولویت اصلی دولت 14 اعلام کرده. ترکیب وزرای پیشنهادی چقدر حلال مشکلات اقتصادی میتونه باشه؟
ببینید، خب سوال برنامه پیشونی شده، ما باید یه رشد اقتصادی 8% از اون طرف رشد نقدینگی که الان جامعه تورم ایجاد میکنه قرار از یه عدد 25% به یه عدد 13.8% برسه و موارد دیگر این چهنی که در روانی برنامه اومده. من با توجه به تجربه و تخصصی که در کابینه اقتصادی آقای دکتر پزشکیان می‌بینم، متصور هستم که دولت همه برنامه خودش رو خواهد می‌رسه که انشاءالله بتونه از وضعیت داخل تعاملات سیاسی که امروز اقتصاد ما گره خورده به همین تعاملات سیاسی بتونه انشالله با امید خدا حل کنند. انشالله همه هم باید در آینده کمک بکنیم، نه تنها الان رأی اعتماد داریم تمام شد، نه ممکنه در راستا همین کابینه نیاز به قوانین جدید داشته باشه، نیاز به اصلاح قوانین داشته باشه. ما هم باید نظارت بکنیم. یعنی اون چیزی که الان نمایندگان گفتن، مجلس شورای اسلامی دو تا وظیفه داره: یک قانونگذاری و نظارت بر وزارت قانون. اصلا این قانون خب اگر نیاز به اصلاح داشته باشه که می‌دونیم اسلام، باید نظارت بکنیم که این قانون اجرا بشه. انشاءالله امیدواریم که
بله سپاسگزارم که همراه بودید در این بخش از برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
منم از جناب عالی سپاسگزارم که این ارتباط بین ما و مردم ایجاد کردید و مردم عزیز ما هم سپاسگزارم.
میکروفون خبرساز.
دستورات اژه‌ای درباره پرونده‌های کثیر و شاکی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی پیرامون پرونده‌های کثیر و شاکی، رمزارزی و مهریه صادر کرد و بر این موضوع تاکید کرد که باید مسئولین مربوطه توجه کنند که مقوله رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم میتواند مورد سوء استفاده عناصر مفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیانا در شرایطی میتواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد. ولیکن در این مقوله ما با خلأ قانونی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ناکافی مواجهیم.
روز مسئله رمزارزها مسئله جدی پیدا کرده، هم مفسدین از او استفاده میکنن، هم کلاهبردارا از اون استفاده میکنن، هم احیانا میشه استفاده صحیح کرد در بعضی از موضوعات به خصوص در شرایط خاص.
رئیس دستگاه قضا بر موضوع برگزاری جلساتی با بخش‌های زیرفت از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید و افسودند باید تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیانا تاثیرگذاری سو بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگرت‌های کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها اقداماتی مقتضی را ترتیب دهند.
اینا یک مقدار خلأ قانونی داریم، یک مقدار اطلاع رسانی درستی از ناحیه مسئولین زیرفت، بانک مرکزی و غیره نشده. مردم نمی‌دونن اصلا دقیقاً این رمزارزها چی هست، چند نوع هست، چگونه باید بالاخره وارد این قضایا بشن، چگونه باید معامله بکنن. نظر میرسه که یکی از مسائل مهم و وظایف اصلی بانک مرکزی است که در خصوص این موضوع تدبیر بکنن.
یکی از موضوعات مهم اهتمام و تلاش دستگاه قضا بر وصول مطالبات شکاک و مالباختگان پرونده های کثیر الشاکی است که در این خصوص بعضن ادعایی مطرح می شود که در آن فرد یا افراد متهم در پرونده های کثیر الشاکی اموال خود را پیش از مفتوح شدن پرونده به نام نزدیکان خود می کنند. بنابراین در موعد رسیدگی به پرونده برای استرداد وجوه مال باختگان اموالی از متهم یا متهمین پرونده شناسایی نمی شود که در این رابطه نیاز به اتخاذ تدابیر و تمهیداتی است که با تمسک به آن بتوان در اسرع وقت اموال مربوط به متهمین پرونده های کثیر الشاکی را برای استرداد وجوه مال باختگان شناسایی کرد. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه.
مبلغ اصل چیزی است، مسئله بعدن خسارت تأخیری که میخواد یه عدد بسیار بزرگی میشه. اینو باید بالاخره یک فکری بود. احیان کسانی که بر اثر ارتکاب جرم اومدن مسائلی به خودشون اومده و باید مالی را به مردم به بزهدیده برگردونن. اینم باز همینطور افراد زیادی چگونه محاسبه بشه؟ چقدر میشه تو زندان نگرداش اینها را؟
با تحلیل گران
این روزها تنش‌های روانی در سرزمین‌های اشغالی بسیار بیشتر از تنش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی صهیونیست‌ها را درگیر خود کرده است. ترور ناجوانمردانه اسماعیل هنیه در تهران و چند تن دیگر از فرماندهان ارشد مقاومت در لبنان موجب شده ایران این بار صحبت از خونخواهی و حق مسلم خود در مجامع عمومی دنیا به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد و حتمی بودن پاسخ این ترور کند. حالا نزدیک به 3 هفته است که فضای دیوانه کننده ایران و متحدانش کی انتقام خواهند گرفت بر سرزمین‌های اشغالی حاکم شده و متحدان رژیم صهیونیستی نیز هرچه در چنته دارند برای مجاب کردن کشورمان و جبهه مقاومت جهت پاسخ ندادن به رژیم صهیونیستی به میدان آوردند. در این بین برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی با بیان اینکه تهدیدهای حزب الله و انتظار بی‌پایان برای پاسخ ایران باعث شده اسرائیلی‌ها عقل خود را از دست بدهند نوشتند ما عدم اطمینان را تاب نمی‌آوریم و اینکه بدانیم دچار شوک الکتریکی خواهیم شد بهتر از این است که ندانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. روزنامه یدیوت هارانوت نوشته است
ارزیابی حاکی از این است که حزب الله به ترور فؤاد شکر فرمانده ارشد خود پاسخ خواهد داد و این جنبش تنها منتظر زمان مناسب است. اگر چیزی بدتر از فاجعه وجود داشته باشد، انتظار وقوع آن و عدم اطمینان درباره زمان، چگونگی و شدت وقوع آن است. انتظار در شرایط عدم اطمینان در واقع عامل نگرانی است. اسرائیل از 7 اکتبر 2023 در شرایط دیوانه کننده قرار دارد که امکان کنترل آن نیست. همینطور ما باید بررسی کنیم در چنین شرایط غیر محتملی چه بر سر روح و روان ما آمده است.
این روزنامه صهیونیستی میگوید که اگر چیزی بدتر از فاجعه وجود داشته باشد، انتظار وقوع آن و عدم اطمینان درباره زمان چگونگی و شدت وقوع آن است. خبرنگار بی بی سی از انتظار کشنده صهیونیست ها از ترس انتقام ایرانیان گزارش داده و گفته که
فرار مسافران از فرودگاه بن‌گوریون، سایه وحشت در سرزمین‌های اشغالی، تبدیل شدن پارکینگ‌های خانه‌ها به پناهگاه و اورژان، تخلیه چند مقر امنیتی، برخی از اتفاقات در سرزمین‌های اشغالی از مردم نگرانند. خیابان‌ها روز به روز خلوت و خلوت‌تر می‌شود. در سندی که به شهرداران شهرهای شمالی ارسال شده است، از مقامات اینجا خواستند تا خود را برای قطعی آب برق و حتی عملیات نجات آماده کنند.
یدیوت هارانوت مدعی شد که برخی مسئولان امنیتی هشدار دادند که انتقام ایران یا حزب الله الزاماً شامل حمله موشکی و پهپادی نیست، بلکه تلاش برای ترور وزرا و اعضای کنست، افسران ارشد ارتش و مسئولان سابق موساد و شین بت را شامل می شود. بر همین اساس سرویس جاسوسی شنبه سطح آماده باشه خود را افزایش داده و تاکید کرده
طبق ارزیابی ها هدف قرار دادن یک مسئول اسرائیلی دستاورد بزرگی برای ایران و حزب الله محسوب خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در مورد شرایط وخیم روحی و روانی صهیونیست ها و ترس کشنده از حملات آینده محور مقاومت نظر کارشناسی آقای حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا رو میشنویم که روی خط ارتباطی برنامه امروز ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای هانیزاده، شاباک میگه که پاسخ ایران به ترورهای اخیر احتمالاً دیگه در سطح پرتاب موشک نیست و به صورت متقابل به ترور اعضای کنست و وزرا منجر خواهد شد. ارزیابی شما از این دیدگاه چیه؟ یا این گزاره یک پیشبینی نظامیه و یا یک ترس و انتظار روانی برای ایجاد زمینه‌ای در آینده؟
نوع عملیات و نحوه پاسخ ایران قطعاً تفاوت اساسی خواهد داشت. آنچه که اخیراً در اراضی اشغالی رخ داد، از جمله پرتاب نوعی پهپادهای جدید رادارگریز از جنوب لبنان به سمت شمال اراضی اشغالی که منجر به انهدام بخش وسیعی از پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی شد، یک پیام واضحی از سوی محور مقاومت و ایران به رژیم صهیونیستی هست که طبیعتاً محور مقاومت میتواند آسیب جدی به رژیم صهیونیستی وارد کند. اتفاق دیگری که رخ داد انفجار در برابر حرکت کاروان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گالانت در مرکز اراضی اشغالی بود که این هم پیام دیگری از سوی حماس و جهاد اسلامی بود که در حقیقت محور مقاومت و ایران می توانند مقابله به مصر بکنند و از این نوع عملیات رو می توانند انجام بدن. ولذا الان رژیم صهیونیستی به شدت نگران پاسخ ایران هست، ولی پاسخ ایران قطعا تفاوت اساسی با گذشته خواهد داد و در واقع این عملیات که در آینده صورت خواهد گرفت به شکل ترکیبی و پیچیده و توأم با تحرکات میدانی، نظامی و امنیتی خواهد.
بله، و به نظر شما در حال حاضر علت در انتظار گذاشتن صهیونیست‌ها برای پاسخ چه هست و ایران و محور مقاومت به چه علت این پاسخ رو طولانی تر کردن؟ ایران و جبهه مقاومت به دنبال چه سناریوهایی در این مورد هستند؟
در طول نزدیک به 20 روز گذشته بعد از ترور شهید اسماعیل هنیه، اوضاع در اراضی اشغالی کاملا دگرگون شده. بیش از 1 میلیون نفر از صهیونیست‌ها بعد از ترور اسماعیل هنیه به پناهگاه ها رفتن. هجوم صهیونیست‌ها به فروشگاه ها برای ذخیره مواد غذایی و همچنین آماده باش تمام نیروهای ارتش سوم رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی و اینکه تمام مراکز صنعتی و اقتصادی شمال اراضی اشغالی تعطیل شده، اینها یک آسیب اقتصادی و صنعتی جدی به رژیم صهیونیستی وارد کرده و این بخشی از پیشدرآمد یک عملیات بزرگ هست که توأم با عملیات روانی و ایجاد هراس و نگرانی موهوم در میان رهبران رژیم صهیونیستی و همچنین صهیونیست های ساکن اراضی اشغالی هست که این میتواند در واقع پیکره ارتش رژیم صهیونیستی رو به تدریج دچار فرسایش بکنه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با جهانی سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
جهانی سیاست، جهانی سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
اربعین و تقویت هرچه بیشتر پیوند بین ایران و عراق. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
اربعین مظهر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در منطقه و جهان شده است و در حال حاضر در این سالها با همکاری و اتحاد دو کشور ایران و عراق برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین، این دو کشور به قدرتی تبدیل شدند که با جرأت میتوان گفت مرکز قدرت منطقه‌ای هستند و با توجه به ظرفیت‌های گسترده دو کشور برادر ایران و عراق، هم به لحاظ ژئوپلیتیکی و هم به لحاظ قدرت اقتصادی و هم به لحاظ قدرت معنوی و فرهنگی، این دو کشور قدرت منطقه هستند.
به خاطر اتحادی که بین ما ایران و عراق باشه، امسال آمادید متحد شدیم با هم و انشالله که بتونیم از دارین آقا و عبدالله الحسین پذیرایی کنیم.
ایران و عراق به عنوان دو ملت قوی پس از سرنگونی رژیم بعث عراق و حضور مردم ایران در راهپیمایی باشکوه اربعین، آنچنان قدرتی داشتند که این دو ملت را به هم بست کرده است و باید توجه داشت اربعین نقطه واسطی بوده است که توانسته بعد از قضایای فداکاری ها در مبارزه با داعش مرهم همه زخم هایی باشد که کشورهای متخاصم تلاش کرده اند بین دو کشور در جنگ 8 ساله درست کنند. وحیدی، وزیر کشور:
خب یه لیستی از خواسته ها بود که مطرح شد با عزیزان عراقی، الحمدلله تفاهمات خوب صورت گرفت. از جمله اون موارد این بود که ما یک گذرنامه ویژه‌ای رو طراحی کنیم برای ایام اربعین که نیاز نباشه عزیزان ما، زوار ما، اون هزینه گزاف رو برای گذرنامه‌ای که به طور معمول استفاده میشه بخوان استفاده کنه و این میتونه خیلی ارزانتر و راحتر تأمین بشه. در بحث دروازه های ورودی، معمولا اونا تعداد دروازه هاشون کم هست و مزوار عزیز ما برای عبور از مرز دچار مشکل هستن، انبوه میشه زوار ما در پایان های خودمون. قرار بر این شد که تعداد رو بیشتر کنن و اگر هم مشکلی داشتن ما کمکشون کنیم و بتونن این رو توسعه بدن.
اربعین نه فقط یک حرکت مذهبی و معنوی که جریانی با تعاملات استراتژیک و راهبردی دو ملت ایران و عراق است که از پس ارتباط و تفاهم با یکدیگر جریان قدرتی را شکل داده که میتواند در حمایت از منافع مظلومین حرکت کند. اربعین آنچنان پرقدرت دو ملت ایران و عراق را به هم وصل کرده که باعث ترس بیگانگان شده و این مراسم موجب شده امروز دو ملت با یکدیگر اتحاد استراتژیک پیدا کنند.
به ظاهرین ماموسای آب میدم افتخار میکنم.
ظاهران میان ما ازش با آب و شربت پذیرایی میکنیم.
ما پذیرایی از زوار از سیستان ها و شهرستان ها و بخصوص افغانستان و پاکستان.
خونه همون هم خالی هستن. در خدمت زوار امام حسین رفت و برگشت.
دست دار اینجا خادم زوار امام حسین. خیلی خدمت میکنم.
با همین که رسیدیم تشنه، هم شربت بود هم آب بود، واقعا عالی بود.
مراسم باشکوه اربعین علاوه بر حرکتی ارزشی، معنوی و مذهبی، یک جریان تعاملات استراتژیک دو ملت است که میتواند به شکل گیری جریان قدرت بین دو کشور منجر شود و از این قدرت در جهت حمایت از منافع مسلمین و مظلومان جهان بهره برداری شود.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه جهان سیاست امروز از رادیو ایران. عصر بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم و خداوند یارو نگه دارتون.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1050882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
مراقبت از هر پدیده یا دستاوردی به معنای حمایت و دفاع بی قید و شرط از اون پدیده یا دستاورد نیست. مراقبت کردن یعنی ایرادها رو پذیرفتن و سعی در برطرف کردن اونها داشتن. نقاط قوت رو شناختن و تقویت کردن و همه اینها وقتی اتفاق میفته که علاقه به حفظ اون پدیده و دستاورد وجود داشته باشه.
وظیفه‌مون امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبان روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این